هزاران تن گلبرگ خوشبوی محمدی در هزاران دیگ سنتی و برخی کارخانجات صنعتی و اصاره بیمانند گلاب کاشان تبدیل می شود. در این فصل تقریبا در اکثر خانه های قمصر مراسم گلابگیری و شیوه سنتی برپاست. در این ایام در به تمامی خانه ها بر روی بازدید کنندگان باز است و گلابگیران در حین کار به سوالات مسافران پاسخ می گویند.
فصل گلابگیری در ایران اوایل اردیبهشت آغاز و تا اواسط خرداد ادامه دارد. شهر قمصر واقع در استان اصفهان و در نزدیکی شهر کاشان به دلیل کیفیت بالای گلاب آن به عنوان پایتخت گل و گلاب شناخته شده است. اساسی ترین عامل شهرت این محصول میزان فوق‌العاده اسانس گل سرخ محمدی قمصر است.
آقا صبح ساعت 5:30 صبح ما میاییم اینجا گلچینی. هستن تا ساعت 4:05 بعد از ظهر جای. بعد از 4-5 بعد از اون که میرن اینا میبرن باسکو دوباره میرن گلابگیری قمصر.
خبرنگار یورو نیوز در ایران در گزارش ارسالی خود میگوید
یکی از زیباترین و خوشبوترین گلهای جهان اینجا در وسط ایران در منطقه کویری از دل خاک بیرون میاد. مرغوبیت این گلها به خاطر شرایط طبیعی و آب و هوایی این منطقه است. گلها را پس از چیدن در ساعات اولیه صبح به شهر قمصر برای گلابگیری میبرند.
همه ساله در این ایام مسافران فراوانی برای تماشای باغ‌های گل و خرید گلاب از ایران و خارج از آن به این منطقه میآیند.
ما 30 کیلو گل میریزیم، حدود 70 لیتر آب. به مدت در دیگ بسته به مدت 4 ساعت میکشه تا این دیگ جوش بیاد بخار کنه، بخارش بیاد توی ظرفا که داخل آبه. اونجا تبدیل به گلاب میشه. حدود 40 لیتر هم گلاب برداشت میکنیم.
کشورهای بزرگ تولید کننده عطر و اتکلن مانند فرانسه از جمله مشتریان اسانس گل محمدی هستند.
گلاب اصیل قمصر بیشتر صادر میشه کشورهای عربی و فرانسه. روغنش هم هست باز که همون اسانس گل محمدی میگن. اسانسش کاربردهای دارویی داره برای اتکلن سازی، برای کرم سازی، اینا بیشتر میره فرانسه. پایه اتکلنای به حساب ارگانیک هستش که اسانس گل محمدی رو مصرف کنه.
وسایل کار بسیار ساده انتخاب می شود. در ظرفی گلها را می ریزند و بر روی شعله های آتش قرار می دهند. سپس بخار آب از طریق لوله های به طرف ظرفی که در میان آب سرد قرار گرفته هدایت می شود و گلاب یا عصاره گل به دست می آید. البته در جاهایی که گلابگیری به شیوه صنعتی انجام می شود، عملیات گلابگیری نیز سریع‌تر انجام می شود و بدین وسیله گلاب بیشتری به دست می آید. در هر حال گلاب تهیه شده در ظروف مخصوص شیشه‌ای یا پلاستیکی ریخته می شود و سپس بسته‌بندی شده و به بازار عرضه می گردد. به ازای هر 10 تن گل محمدی 1 کیلوگرم اسانس و از هر کیلوگرم گل 2 تا 3 لیتر گلاب استاندارد برداشت می شود. گلاب ناب محصولی است که از گل سرخ محمدی به دست می آید و مایه آن فاقد هر گونه رسوب، کاملا شفاف و با طعمی نزدیک به تلخی است. مناسب است بدانید که هر ساله هزاران تن گلاب در منطقه قمصر کاشان تولید می شود. قمصر که با گل و گلاب خود در جهان شهرت دارد، این افتخار را دارد که همساله در موسم حج در عظیمترین همایش مذهبی جهان خانه خدا با گلاب قمصر شسته می شود. گلاب ایران علاوه بر تأمین بخش بزرگی از نیازهای داخل کشور و بسیاری از کشورهای عربی خلیج فارس، اروپا و جنوب شرق آسیا صادر می شود. کشور فرانسه با عنوان پیشرو در تولید مواد خوشبو کننده در جهان هم در زمره خریداران عطر گل محمدی از دیار قمصر محسوب می شود.
دی گذشت و بهار گل آمد، روز گل روزگار گل آمد، خوشنوا بلبل هزار آواز، نغمه گو در کنار گل آمد، در کنار گل آمد. مشعل افروز باغ بیداری، لاله آیینه دار گل آمد. مشعل افروز باغ بیداری، لاله آیینه دار گل آمد. هر دلی که از نسیم شکاف عاشق بیقرار گل آمد. در بهار طلب صلا زد دوست، عاشقان 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 نو بهار گل آمد. عاشقان نو بهار گل آمد.
خب دوستان عزیز شنونده، مناسب است در بخش پایانی برنامه امروز از یکی دیگر از رسوم دیرین در میان مردم قمصر کاشان هم سخنی بگوییم. رسم جالبی که از گذشته وجود داشت این بود که کودک را پس از تولد بر روی خرمنی از گل می گذاشتند تا به آن عادت کند و بعد نسبت به گل دچار حساسیت نشود. گل سرخ به عنوان یکی از لطیفترین گلها یکی از گیاهان پایه طب سنتی است، زیرا اغلب داروهای سنتی را در آخرین مرحله با افزودن روغن، عطر و یا گلاب به آن آماده می کنند. همان گونه که در آغاز برنامه اشاره کردیم، در اشعار زیبای فارسی نیز فراوان در مورد گل سخن گفته شده است. ما نیز برنامه امروز را با یک شعر در ارتباط با گل به پایان می‌رسانیم. گل نعمتی است، هدیه فرستاده از بهشت، مردم کریم‌تر شوند اندر نعیم گل. شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه ایران گشت در خدمتتان هستیم. شما می توانید نظرها، پیشنهادها و گفتنی های خودتان را در رابطه با برنامه و پیام های متنی و صوتی با این شماره و در بستر واتساپ بر ما ارسال بکنید. 2093-794-71-71-44. همچنان در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم می توانید ما را دنبال کنید. @ رادیو دری مشهد. دوستان عزیز شنونده، انشالله که تن سالم داشته باشید و ایام به کامتان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. وزیر امور داخلی حکومت طالبان در سفری به ولسوالی دیلی ولایت پکتیکا ضمن سخنرانی در یک گردهمایی مردمی بر تأمین وحدت ملی و ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی تاکید کرد. آصف شینواری و گزارشی در این زمینه.
وزیر امور داخلی حکومت طالبان بر تامین وحدت ملی و ترجیح دادن منافع ملی بر منافع شخصی تاکید نمود. وزیر گفته است که دشمنان مردم افغانستان همیشه سعی نموده تا تفرقه را در بین مردم ایجاد نماید، اما موافق نشدند. خلیفه سراج الدین حقانی وزیر امور داخلی حکومت طالبان در سفرش به ولسوالی دیلی ولایت پکتیکا ضمن سخنرانیش در گردهمایی مردمی بر تامین وحدت ملی و ترجیح منافع ملی بر منافع شخصی تاکید نموده گفته است دشمنان مردم افغانستان همیشه سعی نموده تا تفرقه را در بین افغانها ایجاد نماید، اما موافق به این کار نشده است.
چه دشمن داشتی مجبور کو هر رقم حربی استعمال کرده، هر رقم تهدیدات، هر رقم اسلحه، هر رقم غچده وکړل او په مسلمانانو باندې او تکلیفونه تیر کړل، دای په دې پوه شو چې په دې باندې موږ نشو کامیابیدلای. یوازنی شی دی چې دا خلک موږ ماتولی شو، شکست ورکولی شو. ولا تنازعوا فتبشل وتذهب اليكم ريحكم، چې په دوی کې اختلاف پیدا کړي، ډلبزۍ پیدا کړي، یو په بل سره بې اعتماده کړي، سره وژنګوي، چې د دې د لښکر اتفاق وحدت ختم شي. خو لله الحمد تر اخره پورې دغه د ایمان لښکر، د شریعت لښکر چې کوم و په خپل ژمنو باندې چې د الله جل جلاله سره ولاړ و، په شهادتو به د وحدت نورم ټینګېدو، په زندانو به نرم ټینګېدو.
وزیر امور داخله گفته است آغوش حکومت بر روی همه مردم افغانستان باز است. وای در سخنرانیش بر تامین وحدت ملی نیز تاکید نمود. خلیفه سراج الدین حقانی از طالبان خواست با نرمی به مردم برخورد نموده و آنها را به سوی حفاظت ارتشهای اسلامی تشویق نماید. وزیر امور داخله حکومت طالبان دو روز بعد از درگیری خونین مرزبانان افغان و پاکستانی در امتداد خط فرضی دیورن به ولایت دورافتاده پکتیکا سفر می نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سیاستمدار جرمنیایی از افغانستان و پاکستان خواست راه حل دیپلماتیک و میانجیگری را بپذیرند تا از تشدید بحران جلوگیری شود. هانا نیومن، سیاستمدار جرمنیایی و عضو اتحادیه اروپا، در صفحه ایکس خود نوشت درگیری‌های اخیر میان طالبان و پاکستان به نقطه عطف خطرناکی رسیده و اوضاع به سمت شکاف علنی در حال پیشروی است. با عقیده نیومن در این شرایط هر دو طرف باید فوراً عقب نشینی و حملات را متوقف کنند و راه حل میانجیگری را بپذیرند. این سیاستمدار جرمنیایی افزود تجربه ثابت کرده است که ثبات پایدار در منطقه نه از طریق راهبردهای بازدارندگی، بلکه با درک عمیق منافع مشترک امنیتی و گفتگوی سازنده حاصل می شود. درگیری‌های اخیر میان طالبان و پاکستان از شنبه شب آغاز شده و طالبان اعلام کردند در پاسخ به حملات هوایی هفته گذشته پاکستان، حملات تلافی جویانه علیه عساکر پاکستانی انجام دادند. گفتنی است تنش‌ها میان طالبان و اسلام آباد پس از آغاز عملیات‌های تحریک طالبان پاکستان در خیبر پختونخوا و مناطق بلوچستان افزایش پیدا کرده است. اسلام آباد کابل را به پناه دادن و تجهیز تی تی پی متهم می‌کند و در مقابل طالبان هم می‌گویند پاکستان داعش خراسان را در افغانستان و منطقه ساماندهی و تجهیز می‌کند. تعدادی از دکتران زن در ولایت قندهار اعلام کردند که به دلیل محدودیت‌های جدید و متناقض حکومتی قادر به ادامه وظایف حرفه‌ای خود در شفاخانه‌ها نیستند. این دکتران روز سه‌شنبه گفتند که طالبان از آنان خواستند تا برای حضور در محیط کار محرم خود را نیز همراه داشته باشند، در حالی که همان نیروها ورود هر گونه مرد غیر مجاز به بخش‌های زنان را به طور کامل ممنوع اعلام کردند. با گفته آنان این شرط متناقض نه تنها کار دکتران زن را غیر ممکن ساخته، بلکه ده ها نیروی متخصص را از سیستم بهداشتی منطقه کنار گذاشته است. در همین حال دکتران مرد نیز از ممانعت طالبان در اخذ مجوز برای افتتاح دواخانه های خصوصی شکایت دارند. این سیاست ها دسترسی جمعیت قندهار به ویژه زنان را به خدمات صحی به شدت محدود کرده و بحران سلامت عمومی را در جنوب افغانستان تشدید می کند. اعتراض دکتران زن و درخواست سازمان های صحی بین المللی تا کنون موجب تغییر سیاست های صحی طالبان در زمینه کار زنان دکتر نشده است. سال گذشته گروهی از دکتران زن در کابل در اعتراض به کاهش معاش و امتیازات خود دست از کار کشیدند، اما مقام‌های وزارت صحت عام با بیان این که معاش بیشتری پرداخت نخواهند کرد با آنان دستور دادند که به سر کار خود بازگردند و شکرگزار باشند که برخلاف دیگر زنان افغانستان می توانند کار کنند. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات در سفر به ولایت فرا از اتمام پروژه جاده گذرگاه مرزی شیخ ابو نصر فراهی تا پایان سال روان خورشیدی خبر داد. علیرضا مرحمتی سرکنسول ایران در هرات در سفر به ولایت فرا از افتتاح پروژه 120 کیلومتری سرک گذرگاه مرزی شیخ ابو نصر فراهی تا پایان سال روان خبر داد و گفت این پروژه که 17 سال پیش با حمایت ایران آغاز شده است، علی‌رغم مشکلات سوخت و بودجه 33 کیلومتر آسفالت شده است. مرحمتی هدف از سفر خود را دیدار با والی طالبان در فراه، بررسی روند پیشرفت پروژه راهسازی، تقویت همکاری‌های دو جانبه و دعوت از مسئولان محلی برای بازدید از نمایشگاه جاری در بیرجند عنوان کرد. با گفته وی این پروژه ترانزیتی 120 کیلومتری که گذرگاه مرزی ابو نصر فراهی را تا مرکز شهر فراه متصل می کند، تحت نظارت مستمر مقامات ایرانی قرار دارد. محمد حافظ مجاهد والی طالبان در فراه نیز ضمن استقبال از سفر هیئت ایرانی این بازدید را در حوزه‌های راهسازی و زراعت مؤثر ارزیابی کرد. گفتنی است در روزهای 26 تا 29 میزان نمایشگاه بزرگی در شهر بیرجند ایران با حضور مقامات طالبان افغانستان برگزار خواهد شد که در آن دو طرف درباره همکاری‌های بهداشتی، زراعت و جذب محصلین افغانستانی در دانشگاه‌های ایران گفتگو خواهند کرد. با هدف مرمت و زیباسازی روضه شریف در مرکز ولایت بلخ، یک کمیته ویژه کار خود را آغاز کرده است. همکارم ابراهیمی از شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
به اساس هدایت مقام محترم ولایت بلخ، یک کمیته ویژه به منظور رسیدگی و توجه بیشتر به روضه مبارک در شهر مزار شریف ایجاد گردیده است. هدف از ایجاد این کمیته آغاز اقدامات عملی در بخش پاککاری، بازسازی و زیباسازی این مکان مقدس و تاریخی عنوان شده است. مقام‌های محلی بلخ می‌گویند روضه مبارک نه تنها یکی از ارزشمندترین بناهای تاریخی و مذهبی کشور است، بلکه نماد هویت فرهنگی و دینی مردم مزار شریف به شمار می‌رود و نیازمند توجه جدی و دائمی می‌باشد.
در بلخ دوالی سید هدایت او لاشون سرسام
به اساس هدایت مقام ولایت بلخ، کمیته به رهبری شاروالی شهر مزار شریف ایجاد گردیده است. به این کمیته وظیفه سپرده شده تا بر روضه مبارک، یکی از مکانهای تاریخی و مذهبی کشور است، توجه جدی نماید. همچنان قرار است کارهای پاککاری و بازسازی این مکان مقدس در آینده نزدیک آغاز شود.
سال پیشاد رسمی پش به هم متعمده کرده.
با گفته مسئولان روند پاککاری و بازسازی روضه شریف در زودترین فرصت آغاز می شود تا محیط زیارتی و تفریحی آن برای زائران و بازدید کنندگان بهتر و مناسبتر ساخته شود. آنان تاکید می کنند که توجه به مکانهای تاریخی و مذهبی در سطر برنامه های انکشافی و فرهنگی حکومت محلی قرار دارد و تلاش ها جریان دارد تا چنین اماکن با حفظ اصالت تاریخیشان بازسازی و نگهداری شوند. در همین حال شمار از شهروندان بلخ از نوسازی روضه مبارک، یکی از مکانهای تاریخی و در عین حال محل تفریحی برای باشندگان مزار شریف است، استقبال کرده و از حکومت می خواهند تا برای حفظ و نگهداری مکانهای تاریخی توجه بیشتر داشته باشد.
خیلی خرسند هستیم که کار بازسازی و نوسازی و مرمتکاری روضه شریف توسط حکومت مالی آغاز میشه. بابت از خیلی خرسند هستیم چون یک مکان تاریخی است. همیشه مردم ما از ولایت های مختلف حتی خارج از کشور به خاطر بازدید و زیارت در این مکان تاریخی میاد. از این اقدام خیلی خرسند هستیم.
ما بیا مادم اینجا سکنه جای خوب است که کل جهان مجبور بیا اینجا سکنه. مثلا مسلمین سکنه اینجا خراب شده، کسی که میتونه کسان دیگه که تجاره پولدار میتونه به مسجد و به زیارت کمک کنه جای خوبی است که مردم جهان بیا اینجا بگرده دیگه. ما مثلا ما از زیارت هم بیا مادم اینجا 5 6 نفر این گردش بشه مصرفی هم میکنیم. بله،
روزه مبارک همه ساله پذیرایی هزاران سائر از گوشه و کنار افغانستان و بیرون از کشور است و یکی از مکانهای مهم زیارتی و سیاحتی در شمال کشور به شمار می رود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نسبت به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی بر رغم اعلام آتش بس هشدار داد. بقایی حملات و تعرضات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در نوار غزه ظرف 24 ساعت گذشته را که مجبور منجر به شهید و مجروح شدن حداقل 10 نفر شد، همچنین تخریب باغهای زیتون و سوزاندن منازل مسکونی در کرانه باختری و هتک حرمت مسجد الاقصی توسط شهرک نشینان افراطی صهیونیست را محکوم کرد و خواستار پاسخگویی زامنان آتش بس و وادار کردن رژیم صهیونیستی با توقف جنایات خود شد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با یادآوری عادت همیشگی رژیم اشغالگر در نقض عهد و سوء استفاده از فرصت آتش‌بس‌های اعلامی برای تداوم اقدامات مجرمانه خود علیه فلسطینیان نسبت به پیامدهای هر گونه بی‌عملی زامنان آتش‌بس در قبال تعرضات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه هشدار داد. و دفتر اطلاع رسانی اسرای فلسطین اعلام کرد در جریان توافق آتشبس اخیر در غزه 503 اسیر فلسطینی محکوم به حبس ابد از زندانهای رژیم صهیونیستی آزاد شدند. دفتر اطلاع رسانی اسرای فلسطین تاکید کرد 580 اسیر محکوم به حبس ابد در زندانهای اشغالگران در توقیف بودند که 503 تن از آنها در جریان توافق اخیر آزاد شدند. این نهاد فلسطینی تاکید کرد در میان اسرای آزاد شده ده ها اسیر از قدیمی ترین و با سابقه ترین اسرای فلسطین وجود دارند که شماری از آنها حتی بیش از 25 سال از عمرشان را در زندانهای رژیم اشغالگر سپری کردند. بر اساس بیانیه دفتر اطلاع رسانی اسرای فلسطین در میان اسرای آزاد شده 41 اسیر از اسرای فلسطینی وجود دارند که در جریان توافق تبادل اسرای سال 2001 آزاد شده بودند، اما رژیم صهیونیستی 3 سال بعد در سال 2014 آنها را مجدداً به اسارت گرفت. این بیانیه تأکید کرده است در میان اسرای آزاد شده 13 اسیر از اسرای قبل از پیمان اسلو وجود دارند. با این وجود همچنان 9 تن از اسرای قبل از این توافق در اسارت رژیم اشغالگر باقی ماندند. دفتر اطلاع رسانی اسرای فلسطین خاطر نشان کرد با وجود مذاکرات دشوار رژیم اشغالگر با آزادی اسرای فلسطینی داخل سرزمین‌های اشغالی 1948 و همچنین رهبران فلسطینی در اسارت مخالفت کرد. بر اساس اعلام این نهاد فلسطینی مجموع اسرای آزاد شده در جریان توافق اخیر 3985 اسیر از اهالی غزه، کرانه باختری، بیت المقدس و همچنین سرزمین‌های اشغالی 1948 است که از جمله آنها 2718 اسیر از نوار غزه وجود دارد که در جریان جنگ 2 ساله اخیر توسط اشغالگران به اسارت گرفته شدند. 11:38:55 هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل خواهد بود. وقتتان بخیر.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. استاد سخن آماده پخش است. این برنامه با مدت 20 دقیقه تقدیمتان میشم.
یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند در صنع و لطف خدای، که چون زندگانی به سر می برد، بدین دست و پا از کجا می خورد. این یکی از حکایت های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در مکتب در کابل درس می خواندیم آمده بود.
گلستان رو، بوستان رو می خوندن و به بچه ها مثلا گفتن که آقا این حکایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودن، آنها از فارسی رو از گلستان سعدی یاد می گرفت.
استاد سخن این قسمت از برنامه استاد سخن با بررسی جایگاه سعدی شیرازی در ادبیات روسی می‌پردازد. به نام خدا. سلام، با یکی دیگر از برنامه‌های استاد سخن خوش آمدید. در این برنامه قصد داریم در خصوص جایگاه سعدی شیرازی در ادبیات روسی با شما صحبت کنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان، همانطور که می دانید سعدی شیرازی شاعر و نویسنده پرآوازه قرن هفتم هجری نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان شناخته شده است. آثار او به زبانهای مختلف ترجمه شده و مورد استقبال قرار گرفتند. اما شاید برای بسیاری از افراد این سوال مطرح باشد که جایگاه سعدی در ادبیات روسی چگونه است؟ روزها تا چه اندازه و به چه شکل با این شاعر خوش سخن ایرانی آشنا هستند؟ در پاسخ به این پرسش‌ها باید گفت ارتباطات عمیق فرهنگی و ادبی بین ایران و روسیه بستر مناسبی را فراهم آورد تا آثار نویسندگان برجسته ایرانی نظیر سعدی، حافظ، مولوی و خیام تأثیری شگرف بر نویسندگان روسی بر جای بگذارد. در این میان ایوان بونین، نویسنده نامدار روس، خود اذعان داشته که عمیقاً تحت تأثیر سعدی شیرازی بوده است. این دو نویسنده، سعدی و بونین، در بسیاری از جنبه‌ها شباهت‌های قابل توجهی با یکدیگر دارند. مهمترین این شباهت‌ها تجربه سفرهای بسیار برای شناخت بهتر جهان است. هر دو نویسنده در آثار خود به شدت زراندوزی، حرص و طمع را نکوهش می کنند و معتقدند که هدف اصلی از زندگی کسب کمالات اخلاقی و اندوختن توشه برای جهان آخرت است. ایوان بونین که به عنوان آخرین نویسنده کلاسیک ادبیات روسیه شناخته می شود، بارها در آثارش به تأثیر پذیری خود از سعدی اشاره کرده است. او زیبایی کلام خود را مدیون سخنان سعدی می داند. سخنانی که همچون مروارید بر درخشندگی نوشته های او افزودند. بونین چه در اشعار و چه در نوشته های منصور خود با بهره‌گیری از سخنان شیخ اجل سعدی به نوشته های خود سندیت و عمق بخشیده است. همچنان الکساندر پوشکین، یکی از برجسته‌ترین شاعران روسیه، در آثارش از اندیشه‌های بزرگان ادب شرق چون سعدی و حافظ تأثیر پذیرفته است. الکساندر پوشکین، ملقب به تزار زبان روسی، جایگاهی بی‌بدیل در قلب روس زبانان دارد و تاکنون هیچ نویسنده روسی به اندازه او در میان مردم محبوبیت کسب نکرده است. این شاعر و نویسنده برجسته، بنیانگذار زبان ادبی معاصر روسیه و معیار سنجش زبان و ادبیات روسی محسوب می شود. درست همانطور که سعدی و فردوسی معیار و سنجش ارزیابی زبان و ادبیات فارسی به شمار می روند. الکساندر پوشکین در ششم ژوئن سال 1799 در مسکو در یک خانواده اشرافی به دنیا آمد. به همین دلیل دوران نوجوانی خود را در تزاروسکویه اسلو، منطقه‌ای در حومه سن پترزبورگ که محل اقامت تزارهای روس بود، گذراند. او در آموزشگاه ویژه این منطقه که مختص درباریان بود، با دنیای ادبیات آشنا شد و تعدادی از آثار ارزشمند پوشکین یادگار همین دوران است. پوشکین فراتر از یک نویسنده و شاعر، یک درام نویس، منتقد ادبی و نظریه پرداز ادبی نیز به شمار می رفت. از این چهره درخشان ادبیات روسیه، آثار متعددی در قالب داستان، درام و شعر به یادگار مانده که به زبانهای گوناگون دنیا ترجمه شدند. داستان مرگ دختر تزار و هفت پهلوان، اسب سوار مسی و شوالیه خسیس از آثار شناخته شده پوشکین هستند. بر اساس برخی منابع، پوشکین از آثار و اندیشه های شاعران و نویسندگان مشرق زمین به ویژه سعدی، فردوسی و حافظ تأثیر پذیرفته است. پوشکین به فرهنگ های مختلف به ویژه فرهنگ شرق علاقه فراوانی داشت. نشانه های این علاقه را می توان در منظومه فواره باغچه سرای او مشاهده کرد که با بیتی از سعدی آغاز می شود. دوستان عزیز، شنونده برنامه استاد سخن هستید از رادیو دری و درباره جایگاه سعدی شیرازی در ادبیات روسی با شما صحبت میکنیم. این قسمت از برنامه را مزین میکنیم با حکایتی از گلستان سعدی.
گلستان سعدی، باب چهارم، در فواید خاموشی، حکایت. خطیبی کریه الصوت خود را خوش آواز پنداشتی و فریاد بیهوده برداشتی، گفتی نعیب قراب البین در پرده الهان اوست، یا آیت ان انکر الاصوات در شأن او. اذا نهق الخطیب و ابو الفوارس لهو شغب یهد و استخر فارس. مردم قریه به علت جاهی که داشت بلیتش می کشیدند و اذیتش را مصلحت نمی دیدند، تا یکی از خطبای آن اقلیم که با او عداوتی نهانی داشت، باری به پرسش آمده بودش، گفت تو را خوابی دیدم خیر باد. گفتا چه دیدی؟ گفت چنان دیدمی که تو را آواز خوش بود و مردمان از انفاس تو در راحت. خطیب اندر این لختی بیندیشید و گفت این مبارک خواب است که دیدی، که مرا بر عیب خود واقف گردانیدی. معلوم شد که آواز ناخوش دارم و خلق از بلند خواندن من در رنج. توبه کردم که از این پس خطبه نگویم مگر به آهستگی. از صحبت دوستی برنجم کاخلاق بدم حسن نماید. عیبم هنر و کمال بیند، خارم گل و یاسمن نماید. کو دشمن شوخ چشم ناپاک تا عیب مرا به من نماید.
شنونده برنامه استاد سخن هستید از رادیو دری. درباره جایگاه سعدی شیرازی در ادبیات روسی با شما سخن می گفتیم. گفته می شود در میانه سفری که هیئت ایرانی از دربار فتحعلی شاه متشکل از بزرگانی چون خسرو میرزا و میرزا تقی‌خان فراهانی امیرکبیر به سن پترزبورگ داشتند، پوشکین با آنها دیدار کرد و از این ملاقات شگفت زده و شادمان شد. همچنین در میان دست‌نویس‌های پوشکین مطلبی درباره دیدار او با فاضل خان شاعر ایرانی در سن پترزبورگ به چشم می‌خورد. دوستان شنونده، با ادامه برنامه استاد سخن همراه شما هستیم. همانطور که می دانید این قسمت از برنامه استاد سخن به جایگاه سعدی شیرازی در ادبیات روسی اختصاص دارد. در این بخش از برنامه قصد داریم در مورد ترجمه کتاب گلستان سعدی در روسیه با شما صحبت کنیم. برخی معتقدند که سعدی نخستین شاعر فارسی زبانی بود که از طریق ترجمه قطعاتی از اشعارش به روس‌ها شناسانده شد. گفته می شود گلستان سعدی به دلیل نثر روان و ساده‌اش احتمالاً اولین اثر از سعدی بود که به زبان روسی ترجمه شد. اولین ترجمه روسی از گلستان در قرن 17 میلادی بر اساس برگردان آلمانی آن توسط آدام اول آریوس، پژوهشگر و جغرافیدان آلمانی انجام شد. علاقه به گلستان سعدی در قرن 19 با توسعه مطالعات شرق شناسی در روسیه افزایش یافت. در این قرن بخشهایی از این اثر بارها به روسی ترجمه شد. از جمله ترجمه میرزا کاظم بیک، بنیانگذار ایران شناسی در روسیه، که هرگز منتشر نشد، و ترجمه های استپان نظریان، شرق شناس ارمنی تبار، و ایوان خولموگروف، شرق شناس روس. در قرن 20 یوگنی برسلس، خواهرشناس برجسته روسی، گزیده از حکایات گلستان سعدی را در سال 1922 منتشر کرد. این ترجمه با باور متخصصان دقیق و همراه با تفسیر و توضیح بود، اما تمام گلستان را شامل نمی شد. سرانجام در سال 1957 رستم میرزا اغلی علیوف، شرقشناس آذری تبار و متخصص ادبیات فارسی، ترجمه کاملی از گلستان سعدی را ارائه کرد که توسط انتشارات دولتی ادبیات هنری مسکو منتشر شد. همراهان عزیز برنامه استاد سخن، بشنویم حکایتی دیگر از گلستان سعدی را و باز در خدمت شما خواهیم بود.
حکایت. یکی را از حکما شنیدم که می گفت هرگز کسی به جهل خیش اقرار نکرده است مگر آن کس که چون دیگری در سخن باشد همچنان ناتمام گفته سخن آغاز کند. سخن را سر است ای خردمند و بن، میاور سخن در میان سخن. خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، نگوید سخن تا نبیند خموش.
شنونده برنامه استاد سخن هستید. دوستان عزیز، درباره رستم میرزا اغلی علیوف، شرقشناس آذری تبار و متخصص ادبیات فارسی که ترجمه کاملی از گلستان سعدی را ارائه کرد، با شما سخن گفتیم. علیوف در انتقال ظرایف ادبی گلستان، با ویژه در درک و ترجمه نثر مسجع آن بسیار دقیق عمل کرد. او در ترجمه بخش‌های منظوم با ذکر مرجع از ترجمه‌های دیگران نیز بهره برده. تنها ایرادی که به این ترجمه وارد شده، عدم اشاره به آیات قرآن کریم است که سعدی در گلستان با آنها استناد کرده. در سال 2011 بر اساس ترجمه علیوف، رایزنی فرهنگی ایران در روسیه با همکاری انتشارات امیرکبیر و مؤسسه نشر ویچه مسکو، چاپ جدید و منقحی با برخی از اصلاحات از جمله موارد قرآنی ذکر شده و صفحه آرایی جدید از گلستان را در 2000 نسخه در مسکو منتشر کرد. این چاپ با استقبال گسترده علاقمندان به فرهنگ و هنر ایران مواجه شد و به سرعت نایاب گردید، با طوری که تجدید چاپ آن در دستور کار رایزنی فرهنگی ایران در مسکو قرار گرفت. بله دوستان، سعدی شیرازی در روسیه نیز جایگاه خاص و ویژه‌ای داشته و دارد. مناسب است به این نکته هم اشاره کنیم که در سال 2021 اثری تحت عنوان حلوا و رنگین کمان به زبان روسی چاپ شد که شامل 18 داستان از گلستان سعدی با انتخاب و گزینش فرهاد حسنزاده بود. ترجمه این اثر را خانم سویتلانا تاراسوا و ویراستاری علمی آن را خانم پروفسور ناتالیا پریگارینا بر عهده داشتند. خب دوستان عزیز، در این برنامه تلاش کردیم تا گوشه ای از جایگاه سعدی در ادبیات روسیه را به شما نشان دهیم. دریافتیم شعر ناب و حکمت عمیق سعدی تا روح لطیف انسان دوستی او بر ذهن و قلب ادیبان و هنرمندان روسیه تأثیرگذار بوده و هست. امیدواریم این برنامه برای شما مفید و دلنشین بوده باشد. با سپاس از همراهی شما در این سفر ادبی، تا برنامه بعدی، خدا یارتان باد.
الهی که حال دلتان خوب و روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. تشکر که با ما همراه هستید. اینجا رادیو دریست.
باز آمدی ای جان من، جان را فدا ای جان تو، جان منو صد همچو من قربان تو، قربان تو. باز آمدی ای جان من، جان را فدا ای جان تو، جان منو صد همچو من قربان تو، قربان تو.
حیران تو جان منو
دوستان و همراهان عزیز ارجمند، در این لحظه برنامه از تهران تا کابل را تقدیمتان میکنیم.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقلو
چابهار میتوانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این خبر انشاءالله میپذیره.
هدف نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به افزایش حمل و نقل کالا بین ایران و افغانستان از مرز دوقارون، وضعیت روبه رشد جابجایی بار از طریق خط آهن خواف هرات، آمادگی ها برای برگزاری نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری ایران و افغانستان و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار تایباد خراسان رضوی گفت رفت و آمد ناوگان باری در حمل و نقل کالا بین دو کشور ایران و افغانستان از طریق مرز دوقارون و اسلام قلعه در نیمه نخست امسال 29% رشد داشته است. مهدی رجبی اظهار کرد بیش از 146 هزار دستگاه ناوگان حمل و نقل ایرانی و خارجی در بازه زمانی نیمه نخست امسال بین دو کشور همسایه تردد کردند. معاون فرماندار تایباد دوقارون را مهمترین دروازه اقتصادی افغانستان با ایران دانست. همکارم بصیر احمد حسینزاده در گفتگویی با شیراقا حبیبی، کارشناس و فعال اقتصادی افغانستانی در حوزه حمل و نقل بین ایران و افغانستان، در ابتدا از وی در مورد وضعیت حمل و نقل بین دو کشور پرسیده.
بحث حمل و نقل بحث حیاتی در بحث مشترکات اقتصادی بین ایران و افغانستان. نسبت به گذشته ما وضعیت بهتری داریم، اما اون چیزی که انتظار ما فعالین اقتصادی افغانستانی در حوزه‌های گوناگون هست اینه که باید این روند هنوز هم باید او موانع و چالش ها و مشکلات سد راه حمل و نقل برداشته شه و حمل و نقل بین ایران و افغانستان به یک حمل و نقل استاندارد و بدون دردسر تبدیل شه. به خاطر از این میگم استاندارد که قیمت ها هم افزایشیه، که حمل و نقل داخل ایران که از مبدأ کارخونه تا مرز هست و چه حمل و نقلی که از مرز تا خود افغانستان انجام میشه. متاسفانه هنوز اون هماهنگی هایی که باید بین دولت ها و سکتور خصوصی وجود نداره و متاسفانه هر 10 روز 20 روز ما شاهد افزایش قیمت ها هستیم.
جناب آقای حبیبی، شما از نقش دولت‌ها گفتن در تسهیل یا مانع تراشی در امر اقتصادی. به نظر شما دولت‌ها در حال حاضر در امر تجارت بین دو کشور چه نقشی دارد؟
یکی از این موضوعاتی که خیلی مهم است اینه که اداره‌ها و ارگان‌های دولتی که چه در افغانستان و چه در ایران در نقطه‌های مرزی اونجگا اسکان دارن برای همو شهر وظایف و قانون و اجرا کردن قوانین و مقررات هر اداره و هر سازمان به صورت جزیره‌ای عمل میکنن، ناهماهنگن با هم دیگه. موضوع بعدی اینه که به جای نظارت بعضی از ارگان‌ها دخالت میکنن، کارهای فراقانونی شکل میگیره و مشکلات از این دست باعث از این که بالاخره روند به صورت کند پیش بره. توقف کامیون‌ها و تریلی‌های حامل در مرزها ما داریم، چه در بحث واردات و چه در بحث صادرات. و اکثر مرزهای پاکستان هم روی افغانستان به خاطر تشدید مسائل امنیتی و رابطه‌های امارات اسلامی افغانستان با پاکستان یا محدود میشه یا مسدود میشه یا به نیمه تعطیل قرار میگیره. به خاطر همین دوستان و تجار افغانستان حال هم برای حمل و نقل ترانزیت و هم برای خرید کالا به جای پاکستان ایران ترجیح میدن.
مدیرعامل کنسرسیوم رلی افغانستان گفت طی 3 ماه گذشته به طور متوسط هر ماه حدود 50,000 تن بار از طریق خط آهن خواف هرات بین ایران و افغانستان جابجا شده است. مصطفی رضایی در گفتگو با ما اظهار کرد مسیر خط آهن خواف هرات از مسیرهای مهم رلی افغانستان به شمار می رود که در حال پیشرفت هم می باشد.
در رابطه با کوریدور رلی خواف هرات، این قطارها هر روزه کار انتقالات رو انجام میدن و تقریبا در طی 3 ماه گذشته در هر ماه بیش از 50,000 تن بار بین دو کشور جابجا شده و انتقال اموال تجاری تجار و صاحبان کالا همه روزه و به سرعت در حال انجامه و تقریبا در هر روز ما 2 یا 3 قطار رو از ایران وارد افغانستان میکنیم و بازگشتش به داخل ایران رو داریم. و بعد از مرز ریلی حیرتان، خواف هرات دومین مرز هست به لحاظ حجم کالایی که روی خطوط ریلی جابجا میشه و طی همین چند ماه حجم انتقالات بر روی خواف هرات از مرزهای آغینه و ترغندی هم پیشی گرفته و انشالله طی ماهای آینده با افزایش 2 برابری حجم انتقالات این موضوع همراه خواهد بود. موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان و قرارگیری اون در یکی از مناطق خاص در خاورمیانه درسته که به آبهای آزاد راه نداره و محصور در خشکی است، اما عملا افغانستان بین 2 قطب بزرگ صنعتی و تجاری دنیا قرار گرفته، یعنی بین چین و اروپا. همون مسیری که خب جاده ابریشم باستانی هم بر اساس اون شکل گرفته بود و توسعه پیدا کرده بود. مسئولین افغانستان، مسئولین هیئت حاکمه افغانستان، اگر با درک صحیح از این موضوع تأمین زیرساخت‌های لازم ریلی رو در طول این مسیر جاده ابریشم باستانی داشته باشن، افغانستان تبدیل خواهد شد به مسیر ترانزیتی بین چین و اروپا که با برآوردی که صورت گرفته هم توسط چینی ها هم توسط شرکت های مهندسین ایرانی، 50 میلیون تن کالا در روی این خطوط ریلی در صورتی که به چین متصل بشه خب قابل انجامه. پس این موقعیت ژئوپلیتیک خاص افغانستان و هدف گذاری ما برای آینده افغانستان رو به یکی از شاهراهای ریلی در سطح کشورهای منطقه تبدیل خواهد کرد. از طرف دیگه خب همین خطی که الان داره بهره برداری میشه که تقریبا تا 2 ماه آینده انشالله تا 2-3 ماه آینده به ربات فریان هرات خواهد رسید، تقریبا دروازه ورودی شهر هرات میشه. اتصال هرات به شبکه ریلی جمهوری اسلامی ایران یک مسیر مستقیم بی درد سر، ارزان قیمت و سریعی رو برای دسترسی به آبهای آزاد مخصوصا بندرعباس در شرایط فعلی و انشالله تا آخر سال به صورت ریلی به چابهار اتصال برقرار خواهد شد و همچنین اتصال هرات به ترکیه و اروپا از طریق شبکه ریلی جمهوری اسلامی ایران خب همین الان در حال انجامه.
والی سابق ولایت نیمروز گفت با حل مشکلات حمل و نقل و ترانزیت در مرز میلک، همکاری‌های ترانزیتی میان افغانستان و جمهوری اسلامی ایران گسترش می‌یابد. محمد قاسم خالد در دیدار با شماری از تجار افغانستانی تأکید کرد مشکلات مربوط به حمل و نقل و ترانزیت در مرز میلک حل خواهد شد و همکاری‌های ترانزیتی میان افغانستان و جمهوری اسلامی ایران گسترش می‌یابد. میلک یکی از گذرگاه های مرزی ایران و افغانستان است که بخشی از کالاهای تجاری از آن عبور می کند.
از تهران،
تا کابل
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از آمادگی ایران برای ساخت یک سردخانه بزرگ در شرق افغانستان با مشارکت بخش خصوصی این کشور خبر داد. گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این زمینه از جلال آباد.
جمهوری اسلامی ایران یک سردخانه بزرگ را در ولایت شرقی ایمار می نماید. مسئولان می گوید ساخت این سردخانه در رشد و توسعه فعالیت های کشاورزی در این حوزه کمک خواهد نمود. مجید رضا پناه کفیل نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد در